و اما علاقمندان به برنامه گفتگوی سیاسی دعوتتون میکنم با ما همراه باشید با برنامه زنده امروز این گفتگوی سیاسی که تقدیمتون میشه با موضوع بررسی چرایی مذاکره ناپذیر بودن برجام به عنوان راهبردی ملی.
نفوذ سیاسی تحولات بین‌المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم. خانوم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. تسلیت میگم ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما عزیزان در هشتمین روز از دی ماه 1399 به صورت زنده در خدمت شما هستیم با برنامه گفتگوی سیاسی. موضوع برنامه‌مون درباره علت مذاکره ناپذیر بودن برجام هست به عنوان یک راهبرد ملی بعد از روی کار آمدن آقای بایدن. مباحثی مطرح شد که آقای بایدن قرار هست که برگرده به برجام، اما پیش شرط‌های گذاشته بود و اینکه باید دوباره مذاکرات مجدد از سر گرفته بشه. بعضی‌ها میگن باید به همین منوال بریم، بعضی ها و مقامات رسمی کشورمون گفتن که اصلا برجام دیگه قابل مذاکره نیستش. در مورد این موضوع میخواییم مفصل صحبت بکنیم. یک بخشی رو ابتدا میشنویم، بر میگردیم، در خدمتون هستیم.
تفاهم نامه حسی میان ایران و کشورهای موسوم به 5+1 در سال 2015 امضا و اجرایی شد. این تفاهم نامه نتیجه یک دهه دیپلماسی و 2 سال مذاکرات بسیار فشرده طرفین تفاهم نامه بود که سرانجام با صدور قطعنامه 2231 نه تنها به این تفاهم نامه رسمیت بین المللی بخشید، بلکه تمام تحریم های قبلی بین المللی و یک جانبه کشورهای غربی علیه ایران نیز لغو یا تعلیق شدند. اما فردای امضای برجام که ایران تعهدات خود را به اجرا گذاشت، کشورهای غربی نه تنها تعهدات خود را انجام ندادند، بلکه تحریم کردن را با عناوین متعدد از سر گرفتند. وضعیتی که به بقرنج‌ترین موقعیت خود در دوران ترامپ نزدیک شد و دولت امریکا رسما از برجام خارج و تمام تحریم‌های ظالمانه و یک جانبه خود را وضع نمود و اروپا نیز با مکانیسم عقیمی به نام اینستکس عملا خود را از تعهدات برجامی خیش عقب کشاند. اما پس از تحولات ناشی از ریاست جمهوری در امریکا، در مواضع غیر رسمی از دولت جدید امریکا و برخی کشورهای اروپایی سخن از مذاکرات برجامی جدید با پیش شرط مطرح شد. در مقابل در ایران نیز عده‌ای با مطرح نمودن مذاکره در تلاشند برای ورود امریکا به برجام مذاکره کرده که طبعا در این مذاکرات نیز امتیازاتی داده خواهد شد. طبیعی است این مسائل غیر منطق و اساساً مذاکره در بستر این فرایند کنونی مفهومی خردمندانه نیست، چرا که اینک موقع اجرای تعهدات است نه مذاکره. ایالات متحده امریکا اگر قصد برگشت به برجام را دارد، بایستی بدون قید و شرط و مذاکره به تعهدات خود برگشته و اروپا نیز بدون خرابکاری و خیانت‌های مکرر بایستی صادقانه به تعهدات خود عمل نماید. به واقع منطق مذاکره در شرایط کنونی امری مذموم است، از آن جهت که دو سال تمام به صورت فشرده و مکرر مذاکره شد و تمام مفاد مذاکراتی نیز اعمال گردید و اتفاقا مذاکره ایران با دولتی بود که رئیس جمهور کنونی امریکا نفر دوم آن بود. لذا سیاست عقلانی و رسمی جمهوری اسلامی بر مذاکره ناپذیر بودن برجام است و تاریخ تجربیات تلخ ملت ایران از مذاکرات مکرر با غرب نیز بر این مسئله نیز اهمیت ویژه‌ای می‌بخشد. لذا در بستر دیپلماسی عزتمند بایستی برجام اگر قرار است زنده بماند همان گونه که هست مورد اجرا واقع شود، مگر نه پذیرش هر نوع تعهد دیگر خاصه در حوزه‌های حیاتی در عرصه امنیت و منافع ملی ایران امری غیر قابل قبول و مطرود است.
بله، گزارش رو با هم شنیدیم. میخوایم مفصل در این باره صحبت بکنیم. جناب آقای سپهر عبدالله پور، کارشناس مسائل تحقیقاتی و راهبردی، میهمان ما هستند. یک میهمان دیگه هم داریم که انشالله به جمعمون اضافه خواهند شد. آقای عبدالله پور سلام، خوش آمدیم به گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خب بریم سر اصل مطلب. اینکه بعضیا میگن که خب آقای بایدن اومده، آقای ترامپ از برجام رفته بود کنار، تحریم رو بازگشته بود، الان آقای بایدن اومده و میگه که باید مذاکره بکنیم. برخی هم توی ایران هم داخل خارج از کشور میگن خب باید بریم مذاکره بکنیم. اما ظاهرا نگاه راهبرد جمهوری اسلامی این نیستش. چرا برجام دیگه قابل مذاکره نیست؟
آقای دکتر ظریف در گفتگو با رسانه‌های خارجی و خبرنگاران خارجی تعبیر قشنگی رو به کار میبرند. میگن میز مذاکره وجود داشته و آمریکا میز رو ترک کرده و الان باید برگرده به اون میز، بنابراین مذاکره جدیدی در کار نیست. اون کسی که مذاکرات رو ترک کرده باید برگرده به سر جای خودش، تعهداتش رو اجرا بکنه و طبیعتاً اون توافقنامه‌ای که انجام شده به اجرا گذاشته بشه. بنابراین موضع طبیعی، عقلانی و منطقی جمهوری اسلامی ایران که هم از طرف آقای رئیس جمهور هم از طرف وزیر خارجه بارها تکرار شده مبدی بر اینه که خود متن توافق برجام که ماها و هفته ها و ساعت های بسیار طولانی در موردش مذاکره شده، بند به بندش، کلمه به کلمش در مذاکرات سختی به نتیجه رسیده، طبیعتا معنی نداره که الان دوباره بخواد بیاد رو روی اون یه تجدید نظری اتفاق بیفته. بنابراین اون کسی که میز رو ترک کرده ایالات متحده است باید برگرده به اون میز، تعهداتش رو اجرا بکنه. اگر این کار رو بکنه قاعدتا ایران هم تعهداتی رو که گام به گام کاهش داده برخواهد گردوند و همه به اون شرایط قبل از خروج آمریکا از برجام برمیگردن. در غیر این صورت معنی برای
چون اتفاق اصلا میفته، میتونه بیفته. یعنی الان ما شرطی که داریم میذاریم، بله، اصلا اول که آیا خود آمریکایی‌ها انقدر علاقمند هستن به این که وارد مذاکرات بشن؟ چون مطالبی که توی نشریات میخونیم، مثلا حالا نشریات غربی، اینه که میگن خب آقای بایدن الان با مشکلات زیادی در خود درون آمریکا مواجه هست، بحث کرونا و این شکافی که ایجاد شده، و موضوع برجام هم یک موضوع خیلی حساسه تو جامعه سیاسی آمریکا. یعنی اینجوری نبوده که همه دموکراتان با برجام مخالف موافق بودن، مخالفای خیلی جدی هم برجام در درون دموکرات ها داشته. اما اگر بخواد آقای بایدن وارد مذاکرات با ایران بشه، اون شکافه باز بیشتر میشه تو جامعه سیاسی. یعنی اینجوری هم نیست که مثلا خود آمریکایی هم خیلی علاقمند باشن که بیان به این سمت مذاکره.
ببینید قطعا مسیر ساده و راحتی نیستش. یعنی اگر قرار باشه بازگشتی شکل بگیره، به تعبیر خود اطرافیان آقای بایدن، ما خب آدم ها رو از روی تیم هایی که اطرافشون هستن میتونیم قضاوت بکنیم. مثلا آقای سالیوان که به عنوان مشاور امنیت ملی قرار هست که منصوب بشه، آقای بلینکن که وزیر خارجهشون خواهد بود و سایر افرادی که هسته اصلی تصمیم سازی و کارشناسی سیاست خارجی دولت آقای بایدن خواهند بود، اینها از لفظ بازگشت دو جانبه به برجام استفاده میکنن. اما چیزی که اینجا بالاخره محل مناقشه و ابهام میتونه بشه این که کدام یک از طرفین اول به تعهدات خودش برگرده. این قاعدتا این مسئله ایه که در واقع محل مناقشه است و محل چالشه. ولی خب برداشتی که ما میتونیم داشته باشیم از اظهارات، از گزارش اندیشکده های نزدیک به آقای بایدن، از کسانی که خوراک کارشناسی و در واقع محتوای تخصصی برای تصمیمات سیاست خارجی ایشون فراهم میکنه و خب خود ایشون هم میدونید دیگه سابقه اصلیش در حوزه سیاست خارجی بوده و خودش رو کارشناس میدونه در این حوزه. برداشت ما اینه که خب اونها این تصمیم رو دارن ولی به راحتی این اتفاق نمیفته. باید دید که در عمل چه پیش میاد، ولی چیزی که الان میتونیم بگیم اینه که حداقل در حرف خب متفاوت هستن نسبت به دولت قبلی آمریکا. اما همطور که آقای دکتر ظریف هم اشاره کردن اخیراً، اگر اونها فقط حرف بزنن ما هم حرف میزنیم، اگر اقدام بکنن ما هم اقدام میکنیم، اگر بیانیه بدن ما هم فقط بیانیه میدیم. بنابراین کاملا دو جانبه است این مسیر. اگر هم قرار بشه بازگشتی انجام بشه و طرفین به صورت همزمان برگردن، یا اینکه در واقع آمریکا اول برگرده به عنوان کسی که اول تعهداتش رو زیر پا گذاشته. بنابر این محتمله، نمیشه الان به راحتی این مسئله رو رد کرد. بعضا مطرح میشه که با توجه به اینکه تحریم ها تا حدی مؤثر بوده، دلیلی نداره آقای بایدن برگرده به برجام و بخواد در واقع ابزاری که در اختیارش هست رو از دست بده و این امتیاز رو بده. اما در پاسخ به این هم نکاتی وجود داره که قابل تأمل و میشه در موردش بحث کرد. ببینید، یه مسئله کارآمدی خود ابزار تحریمه. میدونیم که اگه یه زمان مشخصی از اعمال تحریم ها بگذره، طبیعتاً کشور مورد تحریم خودش رو سازگار میکنه با اون شرایط، راه های خونساسازی و بی‌اثرسازی و دور زدنش رو شناسایی میکنه و کم کم ابزار تحریم اون کارآمدی خودش رو از دست میده. این بدترین اتفاقیه که برای کشور تحریم کننده میتونه بیفته. یعنی اگر هسته اصلی تصمیم سازی سیاست خارجی آمریکا به این نتیجه برسه که این تحریم ها ماندنش و ادامه دادنش باعث میشه که بی اثر بشه و کارآمدیش رو از دست بده، حتما تجدید نظر میکنن و میرن به این سمتی که به اصطلاح روغن ریخته رو نظر امامزاده کنن و بخوان بخشی از تحریم ها رو سبک بکنن. این یک مسئله است. مسئله دوم اینه که از طرفی هم ایران بالاخره با تعهداتی که کاهش داده در طول پنج گام در طول دو سال اخیر، خب در حوزه هسته‌ای به شرایطی دست پیدا کرده که خب خیلی مطلوب غرب نیست این شرایط، و خب اونها هم بعدشون نمیاد که شرایط دوباره برگرده به دوران اجرای برجام، هم از نظر ذخایر سوخت اورانیوم ایران، از نظر نصب سانتریفیوژهای جدید و مواردی نظیر این. اینها هم آیتمایی که میتونیم در نظر بگیریم به این معنی که لزوماً این تحلیل که طرف مقابل دست بالا رو داره و به این راحتی کوتاه نمیاد، این تحلیل الزاماً درست نیست و در طرف ایرانی هم برگ‌های خوبی وجود داره برای مذاکرات، در این حال که مسئله گذر مشمول زمان شدن تحریم ها هم حائز اهمیته و اینکه اگر بخواد اثر تحریم ها کم رنگ بشه. ببینید، به عنوان مثال میگم، اخیراً که خبر اومد که رشد اقتصادی ایران مثبت شده در فصل اخیر، این خیلی بازتاب پیدا کرد در رسانه اونها و به عنوان یه زنگ خطر نشون داده شد که کارآمدی ابزار تحریم کم کم داره از بین میره و ایران خودش رو سازگار کرده. این یه مسئله‌ای که بر اونها نگران کننده است و شاید از این زاویه هم به موضوع نگاه کنن.
درسته. الان بحثی که یه اشاره شما کردین که کی اول بخواد شروع بکنه، کی اول میخواد شروع بکنه؟ آمریکایی احتیاج دارن که کی اول شروع بکنه؟ شما چای رو بخور که این گلو تازه بشه.
عرض شود که میتونه گام به گام باشه و طرفین همزمان گام های خودشون رو بردارن، خیلی لزوماً کار سختی نیست. ولی این که حالا بعضن در اظهارات بعضی از افراد نزدیک به آقای بایدن بعضن دیده میشه که اگر ایران به تعهداتش برگرده ما هم برمیگردیم، قطعا قابل پذیرش نیست. یعنی اینکه گام اول رو جمهوری اسلامی ایران برداره حتما قابل پذیرش نیست. راه حل اینه که یه گام اول رو آمریکا برداره، یا اینکه طرفین به صورت همزمان و از عبارت بازگشت دو جانبه استفاده بکنه، به این طریق اتفاق بیفته. این چیزیه که میتونه معقول باشه، میشه بهش فکر کرد. ولی اینکه اول ایران تعهداتش رو اجرا بکنه بعد طرف مقابل که اصلا معلوم نیست که برگرده یا برنگرده، این همطور که مقامات رسمی ما هم اعلام کردن منتفیه کاملا.
الان نکته که اینجا مطرحه و قابل تأمله اینه که آمریکایی ها دو تا شرط گذاشتن، یعنی پیش شرط گذاشتن. اروپایی هم داریم میبینیم که اینو دارن میگن. امروز یه مصاحبه من میخوندم از یکی از مقامات پیشین MI6 انگلیس که میگفتش که باید مباحث موشکی و بحث نفوذ منطقه‌ای حتما تو مذاکرات آتی بیاد. الان چرا به این سمت رفتن؟ یعنی چرا الان موضوعات جدیدی رو میخوان مطرح بکنن؟ بعضیا میگن که آقا دیگه اون برجام تموم شد، باید وارد مذاکرات جدید بشیم، دیگه نمیشه بازگشت به عقب کرد. و برخی هم میگن نه آقا ما رو همون موضوع الان هستیم. اما این چیزی که الان داریم میبینیم اینه که اونها فقط به هسته‌ای قانع نیستن. من یادم آقای دکتر عراقچی مثلا همون سالهای 94-95 میگفت که مثلا اینا همون موقع میخواستن که مباحث موشکیرم وارد بحث مذاکرات بکنم، ما ایستادیم و گفتیم مثلا خط قرمز ماست، ما فقط درباره مباحث هسته‌ای میخوایم مذاکره بکنیم. یعنی ظاهرا این موضوع خیلی فراموش نشده از سوی اونا، یعنی این موضوع بود که از قبل بوده. اینم یه توضیح میدین؟
بله ببینید، اروپا خب آخرین بله به دنبال این بودن و در هفته‌های اخیرم اظهاراتی مطرح شده بود حتی از سوی مقامات رسمیشون، اما آخرین اتفاقی که افتاد در اجلاس کمیسیون مشترک برجام که وزرای خارجه کشورهای عضو 4 به علاوه 1 و ایران حضور داشتند، در نهایت به این جمع‌بندی رسیدن که در مرحله اول موضوع از دستور کار خارج بشه و همون برجام در دستور قرار بگیره. اما قطعاً ببینید خیلی رسمی در استراتژی پیشنهادی دولت آقای بایدن برای ایران هم این موضوع اشاره شده که گام اول کاهش تنش هاست، حالا بازگشت به برجام، و گام دوم و سوم حتما مسائل منطقه‌ای و موشکی خواهد بود و این یک معادله سه وجهیه. اونا به دنبال این هستن که این معادله رو به صورت همزمان حل بکنن و مرحله ای هم به دنبالش نیستن، به دنبال اینن که به صورت همزمان و یک پارچه این سه تا مسئله رو
حل کنن. حالا تناقض نداره اینکه کاهش به قول معروف تنش ها اما مذاکرات بر سر مثلا توان موشکی؟
بله اون رو به عنوان یک امتیاز در نظر میگیرن، یعنی اگه سیاست شما و هویج رو لحاظ بکنیم اون رو به عنوان امتیاز در نظر میگیرن که این فضا شکل بگیره که آماده بشن برای گام های بعدی. در واقع گام اول رو کاهش تنش نامگذاری کردن که محدودیت سفر بعضی از مقامات ایرانی برداشته میشه، معافیت هایی در تحریم های بشر دوستانه داده میشه که یه مقدار در واقع حسنیتشون مثلا نشون بدن، و بعد در واقع میرن به سمت این که در گام‌های بعدی مسائل منطقی و موشکی رو هم مطرح بکنن. این چیزی که حتما در دستور کارشون هست
و خب ما زیر بار نمیریم حتما دیگه.
نه قطعا اینطوره که اتفاقا ما در این زمینه طلبکار خواهیم بود و دست بالا رو خواهیم داشت.
درسته. خب بریم به سمت این که نقش اروپایی‌ها رو اشاره بکنیم. اروپایی‌ها خب یک سری تعهداتی داشتن در برجام، انجام ندادند، اما الان می‌بینیم که بعد از پیروزی آقای بایدن لحن اروپایی‌ها تغییر کرده و هیچ اشاره‌ای نمی‌کنن به اون 11-12 کاری که و تعهدی که باید انجام می‌دادن. الان اروپایی‌ها دقیقاً می‌خوان چیکار بکنن؟
ببینید اصلا اینا در جایگاهی نیستن که بخوان شرایط جدیدی مطرح بکنن، چون واقعا هم نشون دادن که بدون آمریکا اصلا توانایی تصمیم گیری مستقل یا کار مستقلی رو ندارن. این استکس هم دیدید دیگه، بالاخره به عنوان مهمترین موضوعی که مطرح کردن اصلا به نتیجه نرسید. بنابراین نشون دادن که اصلا ارزشی نداره ادعاهای اینها و شاید صرفا بخوان نقش پلیس بد رو توی مذاکرات بازی بکنن. بنابراین مسئله خیلی مهم نیست و همونطور هم که نشون دادن اهمیتی نداره و خب تابع آمریکا هستن اینها، هر کاری که آمریکا بگه رو اینها دنبال میکنن و حتی اگه در ظاهر مخالف باشن در عمل توانایی مخالفت و رفتار مستقیم ندارن.
خب بحثی هست که اینکه بالاخره اروپایی‌ها به دنبال این هستن که این برجامه حفظ بشه. یعنی خب تو بیانیه هم که منتشر کرده بودن چند هفته پیش ابراز تأسف کرده بودن از خروج آمریکا از برجام، ظاهرا یه حیثیتی هست براشون.
بله بله هست. میگم اخیراً در چند روز پیش هم که اجلاس کمیسیون مشترک برجام برگزار شد به صورت مجازی، در نهایت در بیانیه‌اش به این جنبندی رسیدن که همه باید تلاش بکنن برای حفظ این چارچوب و اگر آمریکا هم برگرده که استقبال میکنن نسبت به این مسئله. یعنی فعلاً اینطور به نظر میرسه که پذیرفتن پیش شرط‌های دیگه و توقعات رو، انتظارات دیگه رو مطرح نکنن تا ببینیم در آینده به چه سمتی میره.
درسته. خیلی ممنون. شما همچنان شنونده برنامه گفتگوی سیاسی هستین. شماره پیامک 30,000-35 پل ارتباطی میان ما و شماست و از اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید برنامه ما رو بشنوید، حتما این اپلیکیشن رو دانلود کنید و استفاده بکنید. اگر سوالی دارید، نقطه نظری دارین، حتما برای ما پیامک بکنید 30,000-35 و همچنین میتونید با شما رابطه می سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان با شماره 162 در ارتباط باشین. اگر موافق باشین یک بخشی رو بشنویم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشورم، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، همچنان با شما هستیم با گفتگوی سیاسی با موضوع بررسی چرایی مذاکره ناپذیر بودن برجام به عنوان راهبردی ملی. جناب آقای سپهر عبدالله پور، کارشناس مسائل تحقیقاتی و راهبردی، میهمان این بخش از برنامه ما هستن. ما تا اینجا صحبت کردیم که چرا آمریکایی‌ها به دنبال پیش شرط‌هایی هستن، رفتار اروپایی‌ها چه بوده، و میخواییم الان درباره بحث اجرای تعهدات برجامی و بازگشت به این سند صحبت بکنیم. اینکه آمریکایی خب اون تعهداتشون انجام ندادن، تحریم هم کردن، به لحاظ حقوق بین الملل اصلا میتونن الان باز ادعایی مطرح بکنن؟
نه، قاعدتا این خروج هم غیر قانونی و یک طرفه بوده، برخلاف قطعنامه 231 شورای امنیت ملل متحد، و اساساً اقدام خلاف قانون و خلاف چارچوب قوانین بین المللی و حقوق بین الملل بوده. چیزی که حائز اهمیت برای ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران، مسئله ایفای تعهدات آمریکا به خصوص در زمینه تحریم‌های نفتی و بانکیه، به عنوان اصلی‌ترین بخش‌های تحریمی که مستقیماً صنعت نفت ما رو هدف قرار دادن، فروش و صادرات نفت ایران رو به عنوان منبع اصلی درآمد ارزی کشور تحریم کردن و همچنین سیستم بانکی رو به عنوان در واقع مجرای نقل و انتقالات مالی و تبادلات بین المللی که برای صادرات و واردات استفاده میشه و حتی به کالاهای اساسی و موارد بشر دوستانه هم رحم نکردن. در ظاهر میگن که دارو تحریم نیست و مشمول قواعد معافیت ها و استثناهای بشر دوستانه میشه، ولی در عمل شما وقتی که مسیر انتقال پول و تبادلات مالی رو تحریم میکنید، قاعدتا هیچ بانکی و هیچ نهاد مالی حاضر به انجام این معامله نیست، ولو این که خود کالای مورد معامله تحریم باشه یا نباشه. بنابراین وقتی بانک مرکزی ایران تحت عنوان قانون مبارزه با تروریسم در تحریم قرار گرفته، اولا شما میبینید حتی برای واکسن هم که اشاره شد معافیت موردی صادر شده، به سختی این کار انجام شد، باز از طریق روش‌های واسطه‌ای و دور زدن موفق شدن که این پیش پرداخت خرید واکسن رو پرداخت بکنن. بنابراین تمام اقداماتی که انجام دادن غیر قانونیه و اون چیزی که ما انتظار داریم اینه که در واقع حتما نه به ظاهر بلکه در عمل و به صورت عملیاتی این دو بخش ما محدودیت های تحریمیش برطرف بشه و کاملا لغو بشه تحریم هایی که اعمال شده روی این دو مورد و کشور بتونه از این حق طبیعی خودش استفاده بکنه، حضور در بازارهای جهانی نفت هستش و بهره‌مندی از تبادلات بین المللی بانکی از مسیرهای مشخص و شفاف. اینها در واقع توقعاتی هستش که ما انتظار داشتیم که اروپایی‌ها بتونن برآورده بکنن بر اساس قول‌هایی که داده بودن. خب برای مسیر نقل و انتقالات مالی این سکس رو پیشنهاد دادن که اصلا به نتیجه نرسید، در مورد خرید نفت هم که گفتن شرکت های ما خصوصی هستن، ما نمیتونیم بهشون فشار بیاریم و اونها مختارن و مستقلن. در این بارم نتونستن که در واقع تعهداتی که به عهده‌شون بود رو انجام بدن. بنابراین توقعات اصلی ما برای رفع تحریم در این دوتا حوزه هستش، این اون چیزی که در واقع در برجام ذکر شده و باید متعهد باشن و بهش عمل بکنن.
درسته. یه بحثی که الان چون اشارم کردین تو طول برنامه خواهر مباحث اقتصادی هست و گفتین که حالا یه رشد اقتصادی ما داشتیم، یعنی تقریبا اقتصاد ما با این تحریم تونست خودش خود سازگار بکنه. بالاخره ما یه سری نقاط ضعف داخلی هم داریم، یعنی یه سری کارهایی باید انجام میدادیم که انجام ندادیم. اما الان این پالس مذاکره اینکه حالا ما خیلی خودمون رو مشتاق به مذاکره نشون بدیم، فکر میکنی حالا به لحاظ استراتژیک چه خطری برای ما داره؟ یعنی که ما خیلی خودمون رو ذوق زده و نیازمند به مذاکره بدونیم و فکر کنیم که الان مذاکره که انجام بشه دیگه همه مشکلات ما رفع میشه.
ببینید، همونطور که رهبر انقلاب هم اشاره فرمودن، اگر بشه در این چارچوب به فضایی برای رفع تحریم دست پیدا بکنیم، حتی یک ساعت هم نباید تأخیر کرد. در این حال خونساسازی تحریم و بی اثر کردن و کم اثر کردنش در اولویت قرار داره. اینجا هم مسئله همینه، اگر بر اساس اون سه اصل اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی که گفته میشه عزت، حکمت و مصلحت، بر اساس این سه اگر امکان مذاکره و دست پیدا کردن به چارچوبی برای رفع تحریم ها فراهم باشه، قاعدتا باید استفاده کرد و نباید از اون گذشت. در این حال ادامه مسیرهایی که در طول دو سال گذشته در پیش گرفته شده برای مسموم سازی کشور از تکانه های خارجی، برای جایگزینی تولید داخل کالاها و محصولات استراتژیک به جای وارداتش، برای در واقع کارهایی که انجام شده که منجر شد به رشد مثبت اقتصادی در فصل اخیر، اینا کارهایی که حتما باید دنبال بشه. در این حال عرض میکنم ادامه این مسیر به ما کمک میکنه که در میز مذاکره هم دست بالاتری رو داشته باشیم. یعنی این خیلی موضوع مهمیه که باید واقعا تشکر کنیم از همه فعالان اقتصادی که تو بخش‌های مختلف، صادرکنندگان، تولید کنندگان، که دارن زحمت میکشن و باعث شدن که در واقع این رشد اتفاق بیفته علی‌رغم سختی هایی که در شرایط کرونا هم وجود داره.
بله،
به خصوص یعنی ما اگر شرایط کرونا نبود، ای بسا خیلی شرایط بهتری داشتیم. ما چند ماه اول سال 99 رو عملا در زمینه صادرات با سختی و دشواری مواجه بودیم. خب اثراتش هم در بازار ارز بعضا دیده شد و تا حدی مردم هم متوجه شدن. تو بالاخره تو این شرایط ما به این دستاورد الان دست پیدا کردیم، حفظ این رشد، پایداری این رشد، در این حال کنترل تورم و مدیریت آثار ناشی از تبعات تورمی از قبیل در واقع حمایت از اقشار آسیب پذیر و اینها میتونه ما رو کمک بکنه که در واقع همون راهبرد قوی شدن رو در پیش بگیریم و خب طبیعتاً از موضع بالاتر، از موضع برتر.
دقیقاً باید چی کار بکنیم توی اقتصاد؟
ببینید، ما اگه بخوایم تقسیم بکنیم توی اقتصاد، سه تا کار اصلی باید انجام بدیم به عنوان در واقع کارهایی که زیربناییه و اساسیه. یکی مسئله اصلاح ساختار بودجه است که الانم توی فصل بودجه ایم خیلی داره تاکید میشه نسبت بهش. این یه بسته در واقع اصلی ماست. مسئله دوم اصلاح نظام بانکیه که این هم در واقع باید در دستور کار قرار بگیره. جمع این دوتا، یعنی اصلاح ساختار بودجه،
اصلاح نظام مالیاتی چی؟
جزء اصلاح ساختار بودجه است. یعنی در بودجه وقتی میریم سراغ درآمدهای دولت، مالیات باید به عنوان درآمد اصلی دولت در نظر گرفته بشه. اونجا قاعدتا اصلاح ساختار مالیاتی اولویت پیدا میکنه. اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام بانکی، این دوتا با هم کمک میکنه که ما مسائلی از قبیل اون چیزی که در 6 ماه اول سال 99 دیدیم، جهش های تورمی، جهش های قیمت ها و این حباب گرفتن دارایی‌ها اینا رو دیگه شاهد نباشیم. یعنی هم از کانال کسری بودجه دولت، هم از کانال نظام بانکی خلق پول و نقدینگی که اتفاق میفته باعث میشه که این تبعات رو برای ما به وجود بیاره. کار سومی هم که باید بکنیم مسئله بهبود محیط کسب و کاره، یعنی کمک بکنیم به حذف مجوزها، مجوزهای زائد، به حذف انحصارات و
بوروکراسی
بله کاهش بدیم و کمک بکنیم که فعال اقتصادی که میخواد کار بکنه بالاخره درآمد ایجاد بکنه، تولید ناخالص داخلی کشور رو بالا ببره، اشتغال ایجاد بکنه، بتونه راحتتر و سریعتر و در شرایط بهتری کارش رو انجام بده. این سه تا کار اصلی رو ما اگه انجام بدیم سرمایه‌گذاری شکل میگیره، رشد اقتصادی اتفاق میفته، مسئله تورم مدیریت میشه، تا حدی خیلی کمک میکنه که ما اون مقاوم شدن اقتصاد رو